نخستین مصوبه نمایندگان مجلس در سال جدید برای تأمین منابع بیمه کارگران، مجلسی ها با اختصاص 25% عوارض شهرداری ها به تأمین اجتماعی موافقت کردند.
آغاز مرحله سوم طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی از فردا. در این طرح به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا هفتم 220,000 تومان اعتبار خرید 11 قلم کالا واریز می شود.
عقب نشینی صهیونیست ها از نوار غزه کمتر از 24 ساعت پس از به هلاکت رسیدن 14 نظامی صهیونیست. روزنامه هارتس: اوضاع در اسرائیل روز به روز بدتر می شود.
تولید نسل جدید نانو مواد ضد عفونی کننده در داخل، از بین بردن ویروس ها در 5 دقیقه و تولید ماسک با دوام مهمترین ویژگی محصول.
و در پیکن امروزی از همکاری نکردن بورس در تکمیل شدن سامانه ذی‌نفع واحد می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
نمایندگان مجلس به منظور تأمین منابع بیمه همه کارگران ساختمانی با اختصاص 25% عوارض شهرداری‌ها به تأمین اجتماعی موافقت کردند. رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور با محکوم کردن حمله تروریستی در دو شهرستان راسک و چابهار به جنایت صهیونیست ها در حمله به بخش کنسولی ایران در سوریه اشاره و تاکید کرد مجازات صهیونیست ها مجازاتی سخت و درس‌آموز خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رئیس قوه مقننه در اولین جلسه مجلس در سال جدید با اشاره به جنایت‌های بی حد و مرز رژیم صهیونیستی آنها را در جهان بی‌آبرو و منفور دانست.
دوران قلدری و معرکه‌گیری صهیونیست‌ها با پشتوانی آمریکا در این منطقه به پایان رسیده است و این اقدامات آنها نشان می‌دهد که بوی زوال و نابودی بعد از عملیات 7 اکتبر به مشام آنها رسیده است. ملت ایران در پی این جنایت رژیم صهیونیستی را مجازات خواهد کرد. این مجازات درس آموز و سخت خواهد بود و زوال رژیم صهیونیستی را سرعت می‌بخشد.
نمایندگان در اولین دستور کار مجلس اختلاف بین شهرداری‌ها و بیمه تأمین اجتماعی را درباره پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی را بررسی کردند.
استفساری الف: آیا مراد از عوارض صدور
مبنای بیمه کارگران ساختمانی از عوارض شهرداری ها و محاسبه بیمه کارگران ساختمانی در ساخت و سازهای بدون پروانه ساخت از موضوعات مورد بحث و بررسی بود؟ آنا بستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
وزارت کشور موظف شده هر سال لیست، در واقع فهرست عوارض ساختمانی رو مشخص کنه. اون عوارض ساختمانی 25% میشه بیمه تامین اجتماعی.
در نهایت با موافقت نمایندگان میزان عوارض صدور پروانه ساختمانی برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی تعیین شد. گودرزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
مؤدیانی که بر اساس کمیسیون مادی 199 شهرداری ها حکم به ابقای اضافه بناشون داده میشه و میخوان جریمه بابت اضافه بنا پرداخت بکنن، اینها مبنای محاسبه قانونی باشه که در زمان مراجعه وجود داره. بس بنابراین کسانی که میخوان حق جریمه پرداخت بکنن برای کمیسیون های 177 بر اساس قانون روز باهاشون محاسبه خواهد شد.
در ادامه دستور کار مجلس، نمایندگان به شرکت توانیر مجوز دادن مطالبات قرارداد واردات برق به ترکیه که در سالهای 91 و 92 پرداخت نشده را پیگیری کنند.
تصویب شد.
امروز همچنین رئیس مجلس در پاسخ به تذکر شماری از نمایندگان درباره وضعیت بازار طلا و ارز از پیگیری این موضوع خبر داد.
ما حتما این جلسه رو در صحن می‌ذاریم و ان شاءالله پیگیری می‌کنیم.
فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مرحله سوم طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی از فردا آغاز می شود و تا 20 اردیبهشت ادامه دارد. در این مرحله هم برای دهک های 1 تا 7 به ازای هر نفر از اعضای خانوار 220,000 تومان اعتبار برای خرید 11 قلم کالای اساسی در نظر گرفته شده است. آقای یحیوی، مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
تو مرحله اول بیش از 87% استقبال شده، مرحله دوم که ایام نوروز هم ما داشتیم بیش از 75% استقبال صورت گرفته. انشالله مدل های جدید طراحی میشه و یه بخشی طراحی شده تقدیم دولت میکنیم، تصمیم گیری با دولت محترم.
وزیر راه و شهرسازی از مینروبی 4 کیلومتر از مسیر ساخت راه آهن شرمچه بصره در خاک ایران و عراق خبر داد. آقای بصرپاش پس از دیدار وزیر حمل و نقل عراق گفت اجرای توافق 1 سال پیش ایران و عراق برای ساخت راه آهن شرمچه بصره تسریع می شود.
خود عملیات احداث 32 کیلومتر ریل هم مناقصش در شرکت در کشور عراق برگزار شده، شرکت موجیش هم تعیین شده، قرار شد شرکت های ایرانی هم کمک کنن برای خود احداث 32 کیلومتر. موضوع بعدی موضوع احداث پل بود بر روی رودخانه که در کشور عراق هستش. این پل توسط شرکت های ایرانی داره احداث میشه، تجهیز کارگاه انجام شده، عمل گمانه‌زنی ها برای فعالیت ژئوتکنیک خاک هم صورت گرفته، یه بخش از زمین‌ها اونجا هم زمین‌های مسکونی و خونه‌های مردم قرار شده که طرف عراقی تملک رو انجام بده و تحویل شرکت ایرانی بده.
مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید از تحویل نخستین واحدهای نهضت ملی مسکن در این شهرها در هفته آینده خبر داد. به گفته آقای غفوری روند بهره برداری از این واحدها به علت تأخیر ورود دستگاه‌های خدمات رسان برای تأمین انشعابات و شبکه فاضلاب معطل مانده است.
یه مسئله‌ای که ما تو بحث افتتاحات نهضت ملی داریم بس آموزسازی مواسه، یه پیش نیازی داره، این پیش نیازش ورود دستگاه‌های خدمات رسان هستش. ما انشالله به امید خدا هفته آینده آمادگی داریم اولین مرحله از نهضت ملی شهرهای جدید رو در شهر جدید سهند با حضور مقام عالی وزارت افتتاح کنیم، ولی شاید اون تعدادی که ما در نظر گرفتیم حدود 575 واحد هستش، اگر دستگاه‌های خدمات رسان ورود به موقع داشتن ما الان عددی بالای چند هزار واحد رو میتونستیم در شهر جدید سهند و همچنین شهرهای دیگه‌مون از جمله شهر جدید پرند که ما واقعا مسائل اساسی داریم. ما پروژه در واقع فاز 3 پرند رو ما هم به مرحله رسیدیم 1300 واحدش واقعا آماده است، فقط بحث آب و فاضلاب رو داره. در پردیس هم ما الان میبینیم دستگاه خدمات رسان ورود نکرده یا با تأخیر داره ورود میکنه.
کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور اسامی نامزدهای مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد. بر این اساس 90 نامزد راه یافته به این مرحله 21 اردیبهشت در 22 حوزه انتخابیه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. از بین این 90 نفر 45 نفر به مجلس راه خواهند یافت. بر اساس قانون در این مرحله افرادی که حائز بیشترین آرا شوند به مجلس راه خواهند یافت. همچنین کسانی که در مرحله اول انتخابات رأی نداده باشند در مرحله دوم می توانند رأی دهند. افرادی هم که در مرحله اول رأی داده اند در مرحله دوم فقط در همان حوزه انتخابیه می توانند رأی دهند. فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی 8 روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می شود و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
نماز عید فطر در تهران به امامت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلی امام خمینی اقامه خواهد شد. توضیحات آقای نوری رئیس ستاد برگزاری نماز عید فطر در نشست خبری.
طبق برنامه ریزی صورت گرفته از صبح وقت نماز اذان صبح دربهای مصلای بزرگ امام خمینی باز خواهد بود و میزبانی از نمازگزاران محترم رو صورت خواهیم داد. از بعد از ساعت 6 صبح برنامه های ما در جایگاه و تریبون آغاز خواهد شد و رأس ساعت 8 صبح نماز به امامت مقام معظم رهبری انشاءالله اقامه خواهد شد.
مقاومت لبنان 40 راکت به چند پایگاه در شمال فلسطین اشغالی شلیک کرد. حزب الله لبنان همچنین یک فروند پهپاد هرمس 900 رژیم صهیونیستی را بر فراز لبنان سرنگون کرد. گروه های مقاومت عراق هم پایگاه نظامیان آمریکایی در میدان غازی کونیکو در شمال شرق سوریه را با چندین موشک هدف قرار دادند. مقاومت عراق همچنین به جنوب سرزمین های اشغالی با پهپاد حمله کرد. اشغالگران به حرکت 4 نظامی خود در درگیری‌های دیشب در نوار غزه اذعان کردند. این نظامیان در منطقه خان یونس به هلاکت رسیدند. گردان‌های قسام شمار کشته شدگان سکیونیست را 14 نظامی اعلام کرده. در عملیات مقاومت چندین نظامی اشغالگر نیز زخمی شدند. امروز در منطقه قلقلیه کرانه باختری نیز بر اثر تیراندازی به یک اتوبوس حامل شهرک نشینان 2 سکیونیست زخمی شدند. در نوار غزه رژیم اشغالگر امروز خان یونس، رفح و اردوگاه نصیرات را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد که تا این لحظه آماری از شمار زخمی‌ها یا شهدای احتمالی منتشر نشده است.
کمتر از 24 ساعت بعد از کشته شدن 14 نظامی دیگر صهیونیست در عملیات فلسطینیان و همزمان با افزایش فشار افکار عمومی جهان ضد رژیم صهیونیستی، رادیو ارتش صهیونیستی از عقب نشینی همه نیروهای جنگی این رژیم از نوار غزه خبر داده. بر اساس این گزارش، نخستین بار از آغاز تجاوز به غزه همه نیروهای زمینی از جمله لشکر 98 در خان یونس به استثنای تیپ نهال دیشب از نوار غزه خارج شدند. صهیونیست ها مدعی اند تیپ نهال برای ممانعت از بازگشت فلسطینی ها به شمال نوار غزه در مرکز این باریکه باقی خواهد ماند. عقب نشینی نظامیان صهیونیست از نوار غزه در حالی است که بر اساس تازه ترین نظرسنجی 62% صهیونیست ها از نتایج جنگ ناراضی هستند. گفته می شود عقب نشینی نظامیان صهیونیست احتمالاً تن دادن به شروط حماس برای انعقاد توافق آتش بس است. حماس پیش از این اعلام کرده هر گونه توافق آتش بس منوط به عقب نشینی کامل اشغالگران، توقف جنگ و بازگشت آوارگان است. برخی منابع هم گزارش دادند عقب نشینی نیروهای زمینی از نوار غزه ممکن است برای کسب آمادگی جهت حمله به منطقه رفح در جنوب نوار غزه باشد.
روزنامه صهیونیستی هاارتس اذعان کرده با گذشت 6 ماه از آغاز جنگ علیه نوار غزه، نه اسیری از مسیر جنگ به خانه برگشته و نه حماس نابود شده. هاارتس با اذعان به بدتر شدن روز به روز اوضاع رژیم صهیونیستی، خواستار پایان جنگ در غزه، بازگشت اسرا و برکناری نتانیاهو از قدرت شده. هزاران شهرک نشین صهیونیست هم دیشب بار دیگر با برپایی تظاهرات گسترده در فلسطین اشغالی، کنارگیری نتانیاهو از قدرت و مبادله فوری اسیران با جنبش حماس را خواستار شدند. در برخی مناطق این تظاهرات به درگیری منجر شد.
600 هزار کودک فلسطینی در رفح دچار گرسنگی هستند. این آمار را صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده. سخنگوی یونیسف گفته رفح در حالی به حمله نظامی تهدید می شود که به شهر کودکان تبدیل شده. کودکانی که در رفح محاصره شدند و هیچ محل امنی برای رفتن ندارند. جیمز الدر خطاب به حامیان رژیم صهیونیستی گفته هر آن که درد و ترس پدران و مادران در قبال فرزندانشان را احساس می کند و هر کس که کودکی را باور دارد باید به درد و رنج کودکان در رفح پایان دهد. یونیسف همچنین اعلام کرد از ابتدای جنگ تا کنون 14 هزار کودک فلسطینی در نوار غزه قربانی شدند.
فاو، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل، هشدار داد بحران امنیت غذایی در نوار غزه به مرحله وخیمی رسیده و به سرعت رو به بدتر شدن می رود. دفتر هماهنگ کننده سازمان ملل در امور بشردوستانه در سرزمین‌های فلسطین هم وضعیت غزه را فاجعه به تمام معنا توصیف کرد. بنا به اعلام این نهاد سازمان ملل، سوء تغذیه در میان کودکان غزه به سطح بی سابقه ای رسیده و نیمی از جمعیت غزه در معرض خطر قحطی قریب الوقوع هستند.
مادران انگلیسی بار دیگر در اعتراض به کشتار هدفمند کودکان فلسطینی به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات برگزار کردند. اسنادی که به تازگی منتشر شده است نشان می‌دهد نظامیان صهیونیست عمدن قلب و مغز کودکان فلسطینی را هدف قرار می‌دهند.
روزنامه گاردین در گزارشی با اشاره به مستندات 9 پزشک شاغل در بیمارستان‌های غزه از جمله بیمارستان اروپایی و اسناد گردآوری شده و نظر کارشناسان نظامی و پزشکی قانونی نوشت، نوع هدف قرار دادن کودکان فلسطینی نشان می‌دهد تک تیراندازان ارتش اسرائیل عمدن قلب و مغز کودکان فلسطینی را نشانه می‌گیرند. گاردین نوشت یک سوم بیش از 32,000 فلسطینی قربانی تهاجم اخیر اسرائیل به غزه کودکند. یک شهروند انگلیسی:
مرتب به بیمارستان‌های غزه حمله میشه و هزاران کودک زخمی امکان مداوا ندارند. خیلی از اونا به علت نبود امکانات درمانی معلول شدند. غزه فریبکاری ادعای حقوق بشری بسیاری از دولت‌ها رو آشکار کرد و هر کس در قبال این جنایت ساکت باشه و اقدامی نکنه فریبکاره.
در انگلیس مادران به همراه فرزندان خود بارها با برپای تظاهرات برابر ساختمان‌های دولتی و مجلس این کشور توقف جنایت و کودک‌کشی در غزه و پایان دادن به حمایت از این رژیم را خواستار شدند. در تازه‌ترین مورد مادران به همراه کودکان خود تظاهرات گسترده خیابانی در لندن شکل دادند. مادر انگلیسی حاضر در این تظاهرات:
مردم فلسطین باید آزاد بشن. قتل و رنج کودکان فلسطینی باید به پایان برسه. دولت‌های غربی باید از حمایت اسرائیل دست بردارند و از نسل‌کشی فلسطینی‌ها حمایت نکنند.
برخی نهادهای مدنی در انگلیس می‌گویند با اینکه اسناد غیر قابل انکاری وجود دارد که نشان می‌دهد کودکان فلسطینی به عمد هدف تک تیراندازان ارتش اسرائیل قرار می گیرند، دولت انگلیس هنوز حاضر نشده است صدور جنگ افسار به اسرائیل را متوقف کند. روزنامه گاردین نوشت ارتش اسرائیل اکنون از پهپادهای تک تیرانداز برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و کودکان در خیابانهای غزه استفاده می کند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
پلیس ترکیه تظاهرات گروهی از زنان را که خواستار توقف صادرات و مبادله تجاری با رژیم صهیونیستی بودند سرکوب کرد. معترضان با محکوم کردن جنایات صهیونیست‌ها خواستار آن بودند که شرکت‌های صادرکننده کالا به رژیم صهیونیستی محکوم شوند. بنابر اعلام وزارت کشور ترکیه، نیروهای امنیتی ترکیه 43 معترض را بازداشت کردند. پیشتر رسانه ها از ادامه صادرات تسلیحات و مهمات و همچنین مصالح و مواد مورد نیاز از ترکیه به سرزمین های اشغالی خبر داده بودند.
وزیر امور خارجه در مقصد اول سفر منطقه‌ای خود عازم مسقط پایتخت عمان شد. آقای امیر عبداللهیان به منظور انجام دیدار رسمی دو جانبه در صدر هیئتی سیاسی و پارلمانی راهی مسقط شده و قرار است با مقامات عمان درباره همکاری‌های دو جانبه و مسائل منطقه از جمله مسئله فلسطین و مسائل بین‌المللی دیدار و گفتگو کند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در نشست با اعضای اتاق بازرگانی ایران و سفرای برخی کشورها گفت تعمیق و گسترش همکاری‌های اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین از اولویت‌های اصلی دیپلماسی اقتصادی دولت است.
توسعه تجارت و فعالتر کردن بخش خصوصی در این زمینه از موضوعات نشست معاون اقتصادی وزیر امور خارجه با اتاق بازرگانی ایران و سفرهای برخی کشورها بود. سفری معاون اقتصادی وزیر امور خارجه:
ما عضو شانگهای هستیم، عضو بریکس هستیم، عضو اکو هستیم، ای سی دی هستیم، خود ارگان هم مادیم. سفرهای اونا رو همه رو دعوت کردیم. با جلساتی که تو وزارت خارجه داریم به خصوص با وزارت سمت در جهت تولید با اصناف با اتحادیه‌ها جلسه داشته باشیم، این پتانسیل‌ها رو ببینیم، بهشون گارانتی بدیم که آقا ما براتون بازار پیدا میکنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز از تلاش‌های اتاق برای تسهیل بیشتر امور صادرکنندگان و تجار سخن گفت. حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران:
سفرهایی که امروز در این ضیافت حضور دارن با اکثرشون ملاقات‌های داشتیم، برنامه‌های تدوین شده، رؤسای اتاق‌های بازرگانی را برای ایران دعوت کردیم، هیئت‌های تدبیر شده که به کشورهای خارجی سفر داشته باشند و بتوانیم این ظرفیت‌های بزرگ جمهوری اسلامی ایران را به کشورهای خارجی معرفی نماییم.
سفرای حاضر در این نشست نیز درباره توسعه روابط کشورشان با ایران هم اندیشی کردند. کریم خان چودری، سفیر بنگلادش در ایران:
بنگلادش، دولت بنگلادش مستقیما در فعالیت اقتصادی مشارکت نداره. این وظیفه در بنگلادش بر عهده بخش خصوصی هستش. ما تلاش میکنیم که این بخش خصوصی رو معرفی کنیم به ایران و همچنین بخش خصوصی ایران رو به بنگلادش معرفی بکنیم. دعوت میکنیم از اتاق بازرگانی ایران از بنگلادش دیدن بفرمایند و این فرصت ها رو ببینن.
مانالو، سفیر فیلیپین در ایران:
از طرف کشور فیلیپین موز و آناناس به ایران صادر میشه، ولی ما دنبال این هستیم که صادرات بیشتری رو به ایران داشته باشیم. فرصت خوبی به وجود اومده برای همکاری دو تا اتاقهای بازرگانی دو کشور و همینجا دعوت میکنن، از توصیه میکنن از کشور ایران، در واقع فعالان اقتصادی به کشور فیلیپین تا سفر کنند.
وزارت امور خارجه کشورمان با همکاری اتاق بازرگانی مصمم هست تا بتواند از ظرفیت بخش خصوصی کشورهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران و متقابلا از ظرفیت بخش خصوصی ایران در توسعه روابط با دیگر کشورها بهره ببرد. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر فرهنگستان علوم پزشکی میگوید فقط 30% سیاست‌های کلی سلامت در طول 10 سال گذشته اجرایی شده است. نقاط ضعف و قوت اجرای سیاست‌های کلی سلامت محور گفتگوی ویژه خبری دیشب بود.
سیاست‌های کلی سلامت
10 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت می‌گذرد و میزان پیشرفت این سند بالادستی در حوزه سلامت در گفتگوی ویژه خبری بررسی شد. سید حسن امامی رضوی، دبیر فرهنگستان علوم پزشکی:
ما انتظارمون این بود که مثلا در طی 10 سال حداقل 60-70% از سیاست‌های کلی سلامت اجرا شده باشه، ولی برداشت ما این استش بر اساس اون شاخص‌هایی که تدوین شده و ارزیابی هایی که صورت گرفته و مطالعاتی که موجوده، بیش از 30% هنوز به اجرا نرسیده.
در این برنامه عنوان شد اجرای سیاست های کلی سلامت در طول یک برنامه توسعه ممکن نیست.
نمیشه همه این سیاست ها رو با یک برنامه توسعه 5 ساله اجرا کرد. اولویت هایی از دل این سیاست ها در قانون برنامه ششم بیاد.
مسئولان وزارت بهداشت در این برنامه از تمرکز وزارت بهداشت در دولت 13 بر تحقق سیاست‌های کلی سلامت خبر دادن. سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
اصلا اون شروعش اگر در نظر بگیرید این هست که جذب اساتید، آموزش دانشجویان بر اساس ارزش‌های اسلامی باشه، که توی این 2 سال نزدیک به 3 سالی که این دولت مستقر شده، حتما تایید می‌فرمایید که این در رأس در واقع برنامه‌ها قرار گرفته. اینکه محیط‌های درمانی مطابق روش‌های درمانی مطابق با آموزه‌های اسلامی باشه.
البته معاون درمان وزارت بهداشت گفت شناسایی نقاط ضعف برای اجرای هرچه بهتر سیاست‌های کلی سلامت ضروری است.
سهم سلامت از GDP یا تولید ناخالص ملی خیلی موفق نبودیم، یعنی اینکه ما باید سهم سلامتمون در حد کشورهای منطقه جزو سرآمد بشیم.
ولی مثلا دکتر، علت این قضیه که اشاره کردید چی بوده؟ این مورد آخری
احتمالاً محدودیت‌های مالی بوده.
هدف از اجرای سیاست‌های کلی سلامت ارتقای سواد سلامت که باید با مشارکت مردم صورت بگیره.
در بخش ارتقای سلامت هم ما باید مشارکت مردم رو داشته باشیم و اون چه که مردم هم انتظار دارن در کنار اینکه سلامتشون ارتقا پیدا بکنه، در بند 9 سیاست ها هم اومده که مردم به جز رنج بیماری دغدغه دیگه ای نداشته باشن.
بنابر نظر کارشناسان در این برنامه، سلامت باید جز 3 اولویت کشور قرار بگیرد تا آثار اجرای سیاست های کلی سلامت در جامعه نیز مشاهده شود.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
میخوانم اینجا رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قسم به زمان
والعصر
زمانی برای همراهی فرصتی برای گذر از لحظه های عصرگاهی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانیان، از زمینیان تا آسمانیان، السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه، السلام علیک من شهر هو من کل امر سلام. رفقای شنونده رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، دوستان عزیز، هموطن جان جانان از هر کجای این کشور جان جانان، ایران جان، سلام، وقت شما به خیر باشه. ممنونم که با ما همراه هستید و والعصر شروع شد. رفقا خیلی خوش آمدید. برای بنده توفیق نشده بود که در برنامه ول از سال نو رو به شما تبریک بگم، اما در روزهای پایانی نوروز نیایش هم قرار داریم، انشالله که برای هممون قابل استفاده باشه، خاصه ماه بهار و قرآن هست، ارتباطمون رو با قرآن انشالله بیشتر میکنیم. اولین روز ولعصری هفته هست، همه اومدن، آقای شامانیان تهیه کننده، آقای خاتونی صدا بردار تشریف دارن و وحید شاکری عزیزم چقدر زحمت کشیدن و کمک کردن به ما، بنده هم هادی خادم حسینی. بله، عرض کردیم وقتی که میگیم اولین روز ولعصری هفته یعنی والعصر، از یک شنبه تا چهارشنبه تقدیم حضور شما میشه همین حوالی ساعت 14:25 تا ساعت 15. خیلی خوش آمدید به برنامه والعصر، اما سرخط اخبار امروز. آیین پایانی سومین دوره مسابقات مشکات. اجتماع روزداران مردم بوشهر در روزهای پایانی ماه مهمانی خدا. بزرگترین محفل انس با قرآن دانش آموزان جهان اسلام به طور همزمان در 20,000 مدرسه. معرفی معارف دینی با استفاده از ظرفیت هنرمندان در نمایشگاه قرآن و عطرت گلستان. آغاز به کار 24مین نمایشگاه قرآن و عطرت استان مازندران. استقبال چشمگیر از مسابقه زندگی با آیه ها در اردبیل. قدیمی ترین و کامل ترین قرآن خطی جهان به خط کوفی. نشسته نقش جبهه مقاومت اسلامی در حکمرانی قرآنی. محفل انس با قرآن در مسجد سید الشهدا علیه السلام و بازگشت قرآن تاریخی کمیاب به ترکیه.
لا
خیلی متشکرم که همراه ما